ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد. دادستان کل کشور مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون شد و مرشد ترابی پیشکسوت نقالی و پرده‌خوانی ایران درگذشت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسما آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که به نام تنفیذ شناخته می شود توسط رهبر به رئیس جمهوری ابلاغ می شود. آقای روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کند. همچنین آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را خدمتگزاری قدیمی و آزمونده نامید. آیت الله خامنه ای به دولت 11 توصیه کرد که کارها را با صبر و بدون شتاب زدگی انجام دهند و از تمام جریان ها و شخصیت های سیاسی خاص به دولت و رئیس جمهوری جدید کمک کنند. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد بعد از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در عصر روز شنبه دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی تحویل داد. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس دولت 11 رسما در دفتر ریاست جمهوری مستقر شد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پس از معرفی کارکنان و تحویل دفتر ریاست جمهوری به حسن روحانی، خیابان پاستور را به مقصد منزل خود در نارمک ترک کرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز شنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آب‌های سد کارون 3 که روز چهارشنبه 9 مرداد رخ داد، 12 تن کشته شدند. رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام هیئتی ویژه به منطقه برای بررسی همه‌جانبه این حادثه شده است. و مرشد ولی الله ترابی از پیشکسوتان هنر نقالی و پرده‌خوانی ایران عصر روز شنبه 12 مرداد در سن 77 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای ترابی از چند سال پیش به بیماری سرطان کبد مبتلا بود و طی روزهای اخیر در پی وخامت حالش به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مدائن تهران منتقل شده بود. مرشد ترابی 52 سال پیش کار نقالی خود را از قهوه‌خانه‌ای در شهر ری آغاز کرد و به دلیل حضور در جشنواره‌های مختلف، روایت‌های متعدد از شاهنامه و کسب مقام اول در ایران در حرفه نقالی به شهرت رسید.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش خبری دعوت میکنم که به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد. عذر میخوام به خاطر اشکالی که در لید این گزارش خدمتون اعلام کردم، از شما دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌ها و احضارهای هفته گذشته. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین که پنجم مرداد ماه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت شده، هنوز علت بازداشتش نامعلوم است و خانواده‌اش می‌گویند او تاکنون هیچ تماسی با آنها نداشته. او پیشتر در سال 89 هم بازداشت و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. فریبا پژوه روزنامه‌نگار هفته پیش با قید وثیقه از زندان آزاد شد. از علت بازداشت 18 روزه او هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. پیمان روشنضمیر وبلاگ‌نویس اهل اهواز میگوید ماموران امنیتی طی روزهای گذشته دو بار برای بازداشت او به منزل پدریش مراجعه کردند، اما او هیچ احضاریه‌ای دریافت نکرده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این وبلاگ نویس که در سال 89 سه ماه در بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به 17 ماه زندان محکوم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین از بازداشت یک شهروند کرد خبر داده. در این گزارش آمده یوسف صالح‌زاده ساکن شهر بوکان روز 22 تیر ماه بدون علت مشخصی توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده و وضعیتش نامعلوم است. 4 تن از اعضای نهضت آزادی ایران طی روزهای گذشته به وزارت اطلاعات احضار شدند. هاشم سباقیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و فخرالدین حکیمی، امیرحسین کاظمی و مجتبی خندان عضو شاخه جوانان نهضت آزادی در پی احضارشان بازجویی شدند و ماموران امنیتی به آنها گفتند نهضت آزادی ایران و فعالیت اعضای آن غیرقانونی است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و جزئیاتی بیشتر در این باره.
اینها خب مورد تهدید قرار گرفتن در رابطه با فعالیت‌های سیاسی مرتبط با نهضت آزادی، که البته نهضت آزادی به خصوص بعد از انتخابات 88 هدف سرکوب جدی قرار گرفت و مدت‌ها هستش که فعالیت‌های تشکیلاتی خودش رو متوقف کرده به خاطر همین هشدارها و تهدیدها.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان قلب تهران و انجام عمل آنژیوگرافی، روز چهارشنبه بار دیگر به حصر خانگی بازگردانده شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا اینطور میگوید:
2.5 سال از حبس غیر قانونی پدر من آقای مهندس موسوی و همسر گرانقدرشون میگذره. در این 2.5 سال متاسفانه به طور سلیقه‌ای با این افراد رفتار شده. پدر من از 2 سال پیش در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات فضا به گونه‌ای است که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد. با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
و خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی هفته پیش از زندان اوین به زندان کارون اهواز منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و ارتباط با دول متخاصم جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده و از 4 سال پیش زندانی است. 44 زندانی سیاسی بند 350 اوین انتقال ابوالفضل عابدینی را تبعید نامیدند و در نامه سرگشاده نوشتند علت این انتقال شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستار بهشتی است. ساره ایوازی، مادر ابوالفضل عابدینی، میگوید فرزندش در اعتراض به انتقالش به زندان اهواز دست به اعتصاب قضا زده.
حالا 6 روز اعتصاب قضا که قضا نخورد. اولش زندان اهواز قارون. بعد نمیدونی اگر مشکلی برات پیش اومد، خود داستان تهران اطلاعات خونش تو جرده میشونه. خودش گفت که به خاطر شهادت ستار بهشتیه. همین. همه دادن، همه اون کل زندانی ها شهادت دادن، این هم شهادت داد.
مجید دوری، فعال دانشجوی زندانی، هفته پیش از زندان بهبهان به زندان کارون اهواز منتقل شد. به گزارش منابع دانشجویی، مقام‌های قضایی به خانواده او گفتند این انتقال تصمیم وزارت اطلاعات بوده. مجید دوری در سال 88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان همراه با تبعید به شهرستان ایزه محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه ای مشترک حکم اعدام 4 شهروند عرب خوزستانی را ناعادلانه خوانده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام این افراد را لغو کنند. عبدالرضا امیر خنوفره، قاضی عباسی، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه 4 شهروند خوزستانی هستند که به اتهام محاربه، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت‌های قومی ایران متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
دیدبان حقوق بشر هم تا کنون بارها مقامهای جمهوری اسلامی را به نقض حقوق اقلیت‌ها و عدم شفافیت در روند دادرسیشان متهم کرده است. فراز صانعی، مسئول بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید
پروسه دادخواهی که باید طبق قوانین بین المللی و طبق قوانین ایران طی بشه معمولا در استان خوزستان و جاهایی که اقلیت‌های قومی اونجا مستقرن طی نمیشه. تعداد اعدام شدگان در استان خوزستان در سالهای اخیر بسیار بالا بوده. این متاسفانه یک واقعیتی است، نه تنها در استان خوزستان بلکه در مناطقی که اقلیت‌های قومی توش زندگی میکنن.
مصطفی بردبار، نوکیش مسیحی، به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شد. او دی ماه سال گذشته به همراه فرشید فتحی و علیرضا سیدیان، 2 نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شده و هر 3 نفر از آن زمان تا کنون در بند 350 اوین زندانی‌اند. 5 زندانی سیاسی اهل تبریز که از 3 هفته پیش در اعتراض به روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند، به گفته خانواده‌هایشان قصد دارند تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌شان به اعتصاب قضا ادامه دهند. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گاموه عنوان شده. نقی محمودی، وکیل پیشین محمود فضلی، یکی از این 5 زندانی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
حکمی که برای این 5 نفر در نظر گرفته شده حکم خیلی سنگینی است که کمتر سابقه داشته و فرجام خواهی وکلای این 5 زندانی سیاسی آذربایجانی منتهی به هیچ نتیجه نشده است.
و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به تازگی خبر داده که گیتی پورفاضل، وکیل مدافعشان، از صحبت با رسانه‌ها و اطلاع رسانی درباره روند پرونده منع شده است. با گذشت حدود 9 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در این باره به رادیو فردا گفته است:
روز چهارشنبه خانم پورفاضل آگاهی خواسته، بعدن تعهد ازش گرفتن که مصاحبه نکنه. از یک جوان بیگناه داشت دفاع میکرد، بهش این تعهد بگیرن که اصلا مصاحبه به هیچ جا نکنه، خانم پورفاضل حرف نزنه. آیا مادر ستار داغ دیده چیکار کنه؟ من صدامو نمیبندم، تا زمانی که منم مثل ستار کشته بشم. ستار من بیگناه کشته شد. ستار من ایرانی بود، به هیچ گوری وابسته نبود. ازشون خواهش میکنن تولد بچه من به دادگاه ببرن. همین دادگاه عادلانه و مردمی باشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.